بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بررسی آیات سوره هجر از آیه 27 به بعد. خب آخرین آیاتی که در جلسه گذشته داشتیم اشاره‌ای به آیات خدا، نشانه های خدا در طبیعت بود. از آیه 16 لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، اشاره به این که در جو زمین یک سیستم و نظام حفاظتی مثل برج و بارو قرار داده که زمین رو در برابر سنگهای سرگردان، اشعه‌های ماورای بنفش، امواج خورشیدی یا کهکشانی و انرژی های بسیار مضر حیات حفظ بکنه و هم فضای زمین رو یک فضای زینت بخش رنگین کرده که عرض کردم فقط این طبقه ایزوسفر، طبقه پایین در واقع که از اوزون تشکیل شده، نور خورشید رو تجزیه میکنه و ما رنگین میبینیم. از این سطح بریم بالاتر آسمان کاملا سیاه هستش. خب تا آیه 18 این نظام حفاظتی زمین رو که از آیات خدا محسوب میشه برای حفاظت حیات توضیح داد. آیه بعد درباره زمینه که چگونه زمین شکل گرفت، قاره ها چگونه پدید آمدن، خشکی ها چگونه شکل گرفت و بعد کوه ها چگونه آرامش دادن به پوسته جامد زمین و پس از اون پیدایش حیات گیاهی که از هر چیز موزون پدید آمد و بعد رزق و روزی موجودات و آخرینش هم اشاره به نظام آبیاری جهان هستی، ارسلنا الرياح لواقع، که چگونه بادها ابرها رو به حرکت در میاره، ابرها رو آبستن بارش میکنه و در واقع خداوند این حیاتی که آفریده در واقع به صورت روزانه تغذیه و مشروبش میکنه. و اینی که این آب رو ما برای شما در خزینه میبریم، در سفره های زیرزمینی قرار میدیم برای اینکه سالم به دست شما برسه. و بعد اینکه این چرخه حیات و مرگ به دست ماست، یک سر دائما در هر بهارانی داره تجدید میشه و سخن از علم خدا. اینا مقدماتی بود که از حیات در کره زمین آغاز کرد تا آخرش به انسان میرسه. لقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار سموم. تا اینجا خوندیم انسان به عنوان کاملترین، پیچیده‌ترین و برجسته‌ترین موجود مادی کره زمین در آخرین حلقه تکامل پدید میاد و قبل از انسان انرژی ها بودن که با کلمه جن میگه که از آتش، در واقع آتش یعنی انرژی حرارتی، انرژی محض پدید آمده. خب تا اینجا خوندیم. حالا چون دیگه بحث انسان مطرح شد، از این به بعد این مسئله رو بازتر میکنه. حالا یه موجودی پدید آمده که از نظر جسمی، از نظر فیزیکی نسبت به انواع موجودات قبل کامل تره. خب و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون. به یاد آور آنگاه که پروردگارت به ملائک، به فرشتگان فرمود انی خالق، من دستندر کار خلق، آفرینش بشری هستم. بشر رو هم جلسه قبل عرض کردم، بشر به اون جنبه جسمی انسان گفته میشه. بشره یعنی پوست. حیوانات قبل از انسان اینها پشم داشتن، مو داشتن، ولی انسان بدنش اوریان باشه، پوست در واقع مثل قبلی ها نیست. اسمش بشر شده چون بشرش، پوستش آشکاره. یعنی خصلت مادی و جسمی این موجودی که حالا ناس، انسان و اسامی دیگه‌ای گرفته به خودش، من سلسال من همه این مسنون، به فرشتگان خداوند اعلام میکنه که دستندرکار آفرینش موجود تازه‌ای در کره زمین هست، از سلسال که عرض کردم گل خشک، گل رسی که در کناره دریاها و اقیانوس‌ها در اون ادوار پیشین چند میلیارد سال پیش، میلیون سال پیش پدید آمده. من همه این مسنون، همه گل سیاه رو در واقع، گل ماندهی که مسنونم در واقع تغییر یافته، تغییر شکل یافته، یعنی حالت لجن در واقع، یعنی از پایین ترین حالت ماده که گله، گل لجن شده، حیات، اولین به اصطلاح آثار حیاتی اونطوری که طبیعیدان ها، زیست شناس ها میگن، در میلیون ها سال پیش از اون نقاط آغاز شده. خب این اعلامیست که چنین حیاتی داره پدید میاد به نیروهای دستندرکار جهان. فاذا سویته، من وقتی که این رو تسویهش کردم، تسویه نه تصفیه با صاد، تصفیه با صاد یعنی تسویه، به اصطلاح چیزی رو تسویه میکنن ناخالصیش بره، و تسویه به اصطلاح مثل تسویه حساب که بدهی و بستانکاری و همه با هم میخونه، یعنی هماهنگی و سامان و نظم پیدا کردن. این موجودی که داره از لجن به وجود میاد، وقتی سلسله مراتب تکاملی رو پیدا کرد، به یک موجود پیشرفته‌ای به نام انسان رسید که نهایت کمال جسمیش هست، حالا آماده شده اون موجود، ظرفیت پیدا کرده که اختیار پیدا کنه، و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم اون وقتی درش دمیدم، منظور از روح، روح حیاتی نیست، اینکه قبلا حیات داشته، روح خدا یعنی همون اراده و اختیار و صفات خدایی که حالا انسان میتونه پیدا بکنه. موجودات دیگه چون اختیار ندارن، اراده ندارن، این کمالات معنوی درشون پدید نمیاد. یک سگ یا گربه در روزگار ما با سگ و گربه 1000 سال پیش یا 10000 سال پیش فرقی نداره، تجربیاتشون به هم منتقل نمیشه، امکان انتخاب نداره، تجربه نمیتونه بکنه، یا اگر هست بسیار بسیار محدوده، چون قدرت نوشتن هم ندارن، مکتوب نمیتونن بکنن، منتقل به بعدی ها نمیشه. خب پس این روح خداست، نه اینکه خدا واقعا یه روحی به اون معنا داشته باشه که تو ذهنیت ماست، یعنی روح خدا تو یک ظرف و قالبی میتونه تحقق پیدا بکنه که ظرفیتش رو پیدا کرده باشه. من یه بار مثال زدم، فرض کنی کامپیوترهایی که روز به روز الان داره هی کاملتر میشه، ولی شما باید برنامه ریزی کنید براش، ممکنه که 500 سال دیگه، حالا نمیدونم کمتر یا بیشتر، کامپیوتری طراحی بشه که خودش هم بتونه برنامه ریزی بکنه برای خودش. یعنی انسان یک مرحله پیشرفته ایست از حیات در کره زمین که قابلیت اینو پیدا کرده که حالا خودش انتخاب بکنه. اولینش هم در مورد آدمه، فوق آدم ضعیف این اختیارش، خداوند میگه تو بهشت برو، همه جا برو، هر چی میخوای بخور، فقط این کارو نکن، همون یک کارم نمیتونه بکنه، میگه لم نجد له عزمن، عزم و اراده ای در اون نیافتیم. البته بعدن که سرش به سنگ میخوره میگه فتلقا آدم و من ربهی به کلمات، آدم یواش یواش چیزایی فهمید، تلقی پیدا کرد، دریافت کرد و توبه کرد و پله پله را افتاد. یعنی انسان اولیه فوق‌العاده ضعیف بوده که به اختیار خودش بذارن بتونه درست انتخاب بکنه، یعنی این اولین تجربه بوده. بعد در دوران بنی اسرائیل و حالا داستان مفصله، خلاصه اعلام خدا اینه که من دارم این موجود رو میآفرینم، وقتی که به کمالش رسید، یعنی از اون لجن، به قول شریعتی میگه انسان بین دو بعده، یکی لجن یکی روح خداست، این نهایت پستی ماده تا نهایت فضیلت و برتری. بین این دو بود ما قرار داریم. مبدأ پیدایشمون از لجنه، ولی روح خدا در ماست، این استعداد و ظرفیت رو داریم که خدا صفت بشیم. صفات خدا رو که رحمان، رحیم، حکیم، علیم، ودود، عزیز، همه اینا رو در وجود خودمون بسازیم، پرورش بدیم. خب این اعلام این برنامه است، این پروژه خداست. وقتی که اینطور شد، فقع او لهو ساجدین، واقع شدن یعنی از بالا به پایین آمدن دیگه، مثل سقوط، مثل نازل شدن. یعنی وقتی که این موجود کمال جسمیش رو گرفت، حالا من این استعداد خدایگونه شدن رو هم درش قرار دادم، شما در اختیار این باشید، در تواضع و به صلاح خدمت این قرار بگیرید. این معنای سجده است، نه اینکه به زمین بیفتن. اونا که انرژی بودن، اونا که جسمی ندارن. در قرآن اومده، بارها هم خوندیم، میگه که ولله یسجد و من فی السماوات و الارض، همه موجوداتی که تو آسمان ها و زمینن در حال سجدن. خورشید میگه داره سجده میکنه، درخت سجده میکنه، میگه اصلا چیزی وجود نداره که سجده نکنه خدا رو. پس سجده یعنی در اختیار سیستم بودن. در بین موجودات جهان فقط انسانه که میتونه سجده نکنه. جسم ما در حال سجده است، قلب ما که به اختیار ما کار نمیکنه، مطابق قوانین خداست. تمام اجزای وجودی ما دارن سجده میکنند، فقط اون اختیار ما، اراده ما، نفس ماست که میتونه سر باز بزنه، اسیان بکنه، طغیان بکنه، سجده نکنه. هیچ موجود دیگه‌ای در دنیا نیست که سجده نکنه. انسان‌ها بعضی‌هاشون سجده کنندن، بعضی‌هام نیستن. روح و در واقع نفسشون عرض می‌کنه. خب وقتی که این فرمان صادر میشه، فسجد الملائکه كلهم اجمعون. فرشتگان به تمام سجده کردند. یعنی این اراده خدا که همه نیروها، همه انرژی‌های جهان در خدمت رشد و کمال انسان باشه تحقق یافت، الا ابلیس، مگر ابلیس که ابا کرد، امتناع کرد، سر باز زد، ان یکون مع ساجدین، که همراه ساجدین باشه. ابلیس تنها فرشته‌ای بود که این کار رو نکرد. البته در روایات و احادیث و در نهج البلاغه هم هست که میگه ابلیس از فرشتگان مقرب خدا بود، سالهای نورانی طولانی خدا رو عبادت کرده بود، یعنی غریبه نبود، ولی احساس میکرد که، حالا توضیحاتش هست که اجازه بدیم بخونیم اونجا من توضیح بدم. قال یا ابلیس و مالک الله تکون مع ساجدین. خدا فرمود که ابلیس، مالک، چیست تو را چه می شود که الله تکون مع ساجدین، همراه ساجدین قرار نگرفتی؟ به چه دلیل تو سجده نکردی؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. پاسخ میده ابلیس، لم اکن، من چنین نیستم، من چنین آمادگی ندارم، چنین تمایلی ندارم، من در این مقام و موقعیتی نیستم که لعص جده در خدمت و در واقع تسلیم بشری باشم که خلقته من سلسال من همه این مسنون. اونو از کجا آفریدی؟ این که از ماده است، اونم پسترین نوع ماده، خاک سیاه، لجن بدبو. خب در سوره های دیگه توضیح میده که میگه من رو از آتش آفریدی، اون رو از خاک آفریدی. یعنی به ذهن شیطان چنین میاد که خب اگر مبنا رو بگیریم، اصل و اساس رو بگیریم، من که برترم، معنی نداره یه چیزی که برتره در خدمت یک عنصر پستر و پایینتر از خودش قرار بگیره. این رو در دو تا چارتای خودش، در تصور خودش، یه امر غیر منطقی، غیر اصولی تلقی میکنه. من چرا در واقع در خدمت او قرار بگیرم؟ خب خود این، یعنی همه اینا یک ابعاد بسیار عمیق فلسفی و درس‌های اخلاقی داره. وقتی که ابلیس سالیان دراز به تعبیر حضرت علی میگه لا یدرا من سنه دنیا من سنه الاخره، معلوم نیست از سالهای دنیا داره میگه خدایا سالهای آخرت، یعنی سالهای نوری که 100,000 سال نوری خدا رو عبادت کرده. خب تو نهج البلاغه است میفرماید که وقتی خداوند یکی از بندگان مقربش رو به خاطر تکبر، منیت و ایگو داشتن از درگاه خودش اخراج کرده، چگونه ممکنه که یک انسان متکبری وارد محیطی، فضایی، مقام و موقعیتی بشه که فرشته ای از اونجا به خاطر تکبر اخراج شده، در حالی که قوانین خدا هم که استثناء بردار نیست، قوانین خدا در همه جهان هستی یکی هستش. در جای دیگه قرآن میگه اونایی که تکبر دارن وارد بهشت نمیشن، حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط، مگر تناب کلفت کشتی از سوراخ سوزن رد بشه. یعنی هم چیزی محاله، با تکبر با منیت که نمیشه در یه محیط بهشتی، محیط صلح و سلم و آشتی وارد شد. منیت رقابت به وجود میاره، دعوا به وجود میاره، کینه و نفرت به وجود میاره. وقتی من باشه، از من منیت و استکبار آدم باید بیرون شده باشه تا وارد یه محیط سلم بشه. قال فخرج منها، خدا فرمان داد که برون شو از این مقام و موقعیت، یعنی اونجا جای تکبر نیست. فخرج منها فانک رجیم، رجیم یعنی رانده شده، شیطان رجیم یعنی از یه مقام و موقعیتی خلع درجه شد، به قول معروف درجهش رو گرفتن، از اونجا پایین آمد. همه اینا در واقع به زبانی برای ما گفته میشه که درس بگیریم. یعنی آدم ممکنه که اهل عبادت و زهد و تقوام باشه سالیان دراز، هزاران سال، ولی اگه قرار باشه این رو به حساب خودش بذاره، احساس بکنه که منم طاووس علیین شده، ببین مردم بی خبرن، نه نماز میخونن نه خدا، من نصف شب بلند میشم چند ساعت با خدا خلوت میکنم، چقدر از انبالم دادم به مستمندان، من چیم، من کجا هستم، چقدر مسلطم به خودم، این همش هی منو داره تقویت میکنه. اینا خودش بزرگترین امتحانه که تا کجا آدم بر استکبار خودش میتونه غلبه بکنه، تا کجا این خطر وجود داره برای آدم. هر چی هست توفیق خداست، اگرم 4 تا نشست و برخاستی در نماز کردیم و یه تلاشی کردیم، همه اینا زمینه ها و استعدادا و توفیقاتی است که خدا داده، نباید آدم به خودش بگیره که منم این چنین و فخر بفروشه به دیگران و بخواد خودش رو برتر ببینه. یه قصه ایست، حالا چقدر درست باشه یا نه نمیدونم، یعنی خدا به عیسی فرمود که تو دفعه بعد که میادگاه مثلا میای با یکی از کسانی که پایین تر از خودت بیا. حضرت عیسی اول فکر کرد یکی از حواریون رو ببره، بعد گفت خب کجا معلومه که من برتر از اینا باشم، فکر کرد که مثلا تو مردم از اینا که خب آدم های بی سر و پا هستن و ارازل و باشن دزده، فکر کرد از اونا، بازم تردید کرد، تو این فکر بود که آخه من کی رو ببرم که مطمئن باشم از خودم پایین تره. بعد در مسیرش یه سگ گری افتاده بود، گفت نه دیگه این حتما دیگه، این دیگه معلومه من انسانم، ولی وسط راه که رفت پشیمون شد. البته اینا در قالب داستانه. بعد که اونجا رسید خداوند میفرماید که میخواستم امتحانت بکنم، اگه اونو آورده بودی از این مقام افتاده بودی، که آدم احساس بکنه که از چیزی برتره. در بعضی از این داستانها گفتن زمان امام صادق علیه السلام خبر میارن یه عده‌ای میان پیش ایشون که مردم کوفه تظاهرات کردن به نفع شما، همه میگن لبیک یا جعفر ابن محمد، یعنی در لبیک اون موقع معنایی که زمان ما لبیک یا خمینی رو شنیدین دیگه، یعنی طرفداریشون رو تظاهرات کردن برای شما نشون داد در برابر اون خلفای جباری که بودن، ایشون به زمین میفتن، سجده میکنن، اشک میریزن، استغفار میکنن. این تعجب میکنه که من که حرف بدی نزدم. میگن من کی هستم که برای من بخوان لبیک بگن؟ لبیک برای خدا باید گفت. خدایا ببخش من و اگر ذره‌ای در دل من خطور کرده باشه که من کسی هستم که لایقم که به من لبیک گفته بشه. بعد ایشون اشاره میکنن که عزیر از آنچه که مردم دربارش میگفتن ذره‌ای در دلش رفت که کسی هست. خدا نام او را حذف کرد از جرگه این نزدیکان و مقربین درگاهش. اینا همه در واقع درسی است برای ما. و ان علیک لعنت الی یوم الدین، بر تو لعنت خواهد بود تا روز جزا. لعنت یعنی دوری از رحمت، نه اینکه خدا بخواد لعنت لفظی بکنه بر کسی. معنای لعنت محرومیت از رحمت. در واقع تو با این کارت از رحمت خدا دور شدی. کسی که متکبر باشه، تعصب نژادی داشته باشه، اونچه که ابلیس گفت یه تعصب نژادیه دیگه. اصل من، نسب من، نژاد من از انرژیه، اونم از عالی ترینش، این که پسترین ماده است، یعنی باز من دیگه. در همون خطبه قاصه میگن ابلیس اول المتکبرین، اول اساس العصبیه. شیطان پایه‌گذار تعصبه، کسی است که حمیت و تعصب رو پایه گذاشت. امام المستکبرین، اون رهبر مستکبرینه، سرچشمه در واقع استکبارا برمیگرده به شیطان. اینی که شیطان به انسان سجده نکرد خودش خیلی نکته مهمیه، حاوی مطالب بسیار بسیار جدیه. یعنی ما همه نیروهای خدا در اختیار ما، ما حق داریم اینا رو جذب بکنیم، تمام صفات خدا، ولی در برابر صفات ابلیسی خیر، این سم بره وجود ما. اون در خدمت ما قرار نگرفته، یعنی اون چراغ قرمز جلو ما، ما نباید بریم اون طرف. تعصب و تکبر و بقیه اون چیزی که مربوطه به شیطانه، اینا یه کمی جنبه نمادین سمبولیک داره. در واقع قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. شیطان میگه خب پروردگارا به من مهلت بده تا روزی که آدمیان مبعوث میشن، برانگیخته میشن، لاقل به من یه فرصت بده. قال فانک من المنذرین، منذرین ببخشید، تو مهلت داری. خیلی جالبه، تو نظام خدا ترس و وحشتی از این نیست که مخالفین آزادی پیدا بکنن. شیطانم که در واقع یک خطر بالقوه این چنین هست برای همه انسانها، خداوند این نیست که بگه نه من میخوام که تمام زمینهای انحراف و جلوی بندگانم رو بگیرم. برای چی تو بخوای گمراهشون بکنی؟ تو آزادی، تو هم آزادی. فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، تا روزی که وقتش معلومه، یعنی تا روز قیامت تو وقت داری، برو آزادی. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. شیطان عرض کرد پروردگارا به خاطر اغوایی که من رو کردی، یعنی در واقع فرافکنی میخواد بکنه، تقصیر خدا بنزه، مثل شاگردایی که همیشه میگن تقصیر معلم بود، یه جوری درس داد ما نفهمیدیم. اغوا قبایه از قی میاد دیگه، قی مقابل رشده. میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من القی. قی از قبایه است دیگه. تو قرآن چندین بار این دوتا مقابل هم داده آمده. رشد یعنی آدم رشد میکنه دیگه، به کمال میرسه. قبایه یعنی مونده، نمیدونه چی کار بکنه. در بیابان گم شدن، آدم در یه گم میشه، نمیدونه کدوم طرف بره، شمال کجاست، جنوب کجاست، شرق کجاست، غرب کجاست، کدوم طرف برم. گم گشته راه، در واقع سرگردان. میخواد بگه من در یه محیطی بودم، محیطی که دارم بالا میرم، تو من رو از اونجا اخراج کردی، من الان در بیابان هستی سرگشته و سرگردانم، تو من این کار کردی. یعنی شکستش در این امتحان و ابتلا خودخواهیشو به حساب خدا میذاره، چون قوانین البته دست خداست. حالا که من رو در واقع سرگشته و اخراج کردی، لأزینن لهم فی الارض. ازینه از همون زینت میاد دیگه، این لامش تأکیده، اون نونش هم نون ثقیله است که تأکیده. زمین رو بر اونها زینت میدم، زمین یعنی زندگی رو، یعنی همه اون چیزهایی که باطله من خوب جلوه میدم، فریبشون نمیدم، وسوسه شون میکنم. فل ارض، در زمین، در زندگی، من همه چی رو براشون، اون چیزایی که نباید دنیا پرست باشن، دنیا پرستی رو، خودخواهی ها رو براشون زیبا جلوه میدم. ولأغوینهم اجمعین، تمامشونو، جمعشونو، همه رو اغوا خواهم کرد، همه رو وسوسه خواهم کرد، همه رو تحریک خواهم کرد. الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگانت که مخلص باشن. یه مخلص داریم، یه مخلص. مخلص اسم فاعل، مخلص مفعوله. مخلص یعنی کسی که حالا شروع کرده، آغاز کرده به خالص کردن خودش. مخلص یعنی دیگه خالص شده، مثل فضای شهر در برابر حملات هوایی دشمن کاملا سیستم دفاعی داشته باشه، ولی یه نقطه کورایی هنوز باشه که هواپیما دشمن از اونجا بخوام بیاد، این هنوز خالص نشده. ولی یه سیستم حفاظتی که برای انسان تقواست، سلف کنترل، وقتی که آدم داشته باشه در برابر شیطان دیگه کاملا حفظ شده دیگه. میگه همشون اغوا میکنم مگر بندگان مخلصتون. پروردگار فرمود قال هادا سراتون علی مستقیم. آهان، این راه مستقیم به سوی من. هازا، این سراتون علی مستقیم، اتفاقا راه مستقیم به منم همینه. خود سرات یعنی هایوی، در واقع اسم از همون عرض کردم، استریت هم از همونه دیگه، استراتو اینا از یونان باستان این کلمه اومده، جاده های سنگ فرش شاهی رو میگفتن استراتو یا سرات، که وارد زبان عربی هم شده. راه اصلی، شاهراه اصلی به سوی من همینه. همینه یعنی چی؟ یعنی اخلاص. اخلاص از چی؟ از هر نوع شرک. بزرگترین عامل شرک منیته، هم خدا هم خودم، تمایلات خودم رو، رضایت خودم رو شرکت بدم در اون چی که حقه، مصلحته، خدا گفته. این یک نوع منه در واقع. حالا اشکال مختلف داره، نزدیکان، همسر، فرزند، دیگران، هر چیزی که خارج از خود به نحوی خودخواهی تلقی بشه یک نوع شرک دیگه. میگه همشون رو فریب میدم مگر بندگان خالصه. قال هادا صراط علی مستقیم. ما حالا چند دفعه در روز در نمازهای پنجگانمون میگیم اهدنا الصراط المستقیم، 10 بار دیگه، 10 عدد تمامه. خودم که گفته صراط مستقیم چیه، خودمونم که تو نماز توضیح میدیم خدایا ما رو اهدنا الصراط المستقیم، ما رو رهبری بکن به صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که بهشون نعمت دادی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تو قرآن هم گفته به کیا من اون نعمت رو دادم، میگه اولئک الذین انعم الله علیهم، اینا رو خدا نعمت واقعی داده، من النبیین، پیامبران، و صدیقین، تصدیق کنندگان اونها، و صالحین، اصلاحگران جامعه، و شهدا، مدلها، رول مدلها، شاهدان صحنه های حق باطل، و حسن اولئک رفیقا، عجب رفیقای خوبی که آدم در جمع پیامبران و صالحین و شهدا و اینا باشه در آخرت. خب ما که در روز 10 بار داریم میگیم خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، صراط مستقیم هم اینه. در جای دیگه سوره اعراف ظاهرا در قرآن میگه روز قیامت خدا به همه انسان‌ها اینو میگه: علم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم، من مگه با شما عهد نبسته بودم؟ الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، که نسبت به شیطان دروازه دلتون رو باز نکنید. عبادت نسبت به او نداشه، عبادت به معنی پرستش نیست، بارها عرض کردم کسی شیطان رو عبادت نمیکنه، نمیپرسته، یعنی رام و تسلیم و هرچی شیطان تحریک کرد مقاومتی نداشته باشین. و ان عبدونی هازا سراتون مستقیم، فقط نسبت به من پنجره دلتون رو بگشایید، پذیرای فقط اون چیزی که خداییه باشید، سرات مستقیم اینه. یعنی ما همه این رو از خدا خواهیم شنید تو قیامت. بهتون نگفتم در زندگی وظیفتون اینه که ببندین دروازه دلتون رو شیطان، فقط نسبت به من باز بکنید، این سرات مستقیمه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، پروردگار میفرماید اونایی که بنده من باشن، نه بنده خودشون، بنده نفسشون، لیس لک علیهم سلطانون، اصلا بر تو تسلطی بر اونها نیست، کارشون نمیتونی بکنی. الا من اتبعک من الغاوین، مگر اونایی که خودشون غاوینن، یعنی آدمای سرگردان، هدفی پیدا نکرده، در مسیر رشد نیست، تو گمراهیه، بنده حق نشده. اون که بنده خدا شده باشه تو کارش دیگه نمیتونی بکنی، مگر سرگشته راهان. و ان جهنم لموعدهم اجمعین، دوزخ موعد همه اونهاست. اینا پرت در واقع نظامن، پرت سیستم هستین، راه خطا میرن، همه در دوزخ وارد میشن. لها سبعت و ابوابن لکل بابن من هم جز اون مقسوم، اینو قبلا توی فکر کنم سوره مریم بود، مثل اینکه داشتیم سوره قبل بود. برای جهنم، برای دوزخ، هفت دره که لکل بابن من هم جز اون مقسوم، برای هر دری بخشی از این منحرفین اختصاص برای اونا داره. البته اینا همش به زبان بشریه، برای که ما بفهمیم داره میگه. ما چگونه میتونیم چیزی رو که اتفاق نیفتاده بفهمیم؟ بهشت و جهنم تماما تو قرآن تمثیلیه، اصلا در قلم رو به فهم ما نیست، قرآن اینا رو نازل کرده، به زبان کودکانه ما داره میگه. وگرنه شیطان در به معنای در چوبی و در آهنی و دروازه شهر که نداره، اصلا دوزخ معلوم نیست که چه جوریه. وقتی که میگه دوزخ به شما نزدیک میشه، میگه جی اب جهنم یوم ازن، دوزخ به شما نزدیک میشه، ما فکر کنیم یه جاییه که اونجا باید بریم. یا میگه ازلفت الجنت للمتقین، بهشت به متقین نزدیک میشه، جهنم آورده میشه. آورده میشه یعنی چی؟ یعنی به شما رو میاره، مثل غم و غصه که به آدم رو میاره. بهشت چیه که به ما نزدیک میشه؟ این چه حالتیه؟ آتشی که از دلها شعله میکشه، آتشی که سوختش انسانهان، یعنی انسان در واقع پدیدارنده این جهنم میشه. همین جهنم تو دنیا کم و بیش داریم حس میکنیم که ماکتش و نمونه هاشو داریم میفهمیم که چگونه زندگی ها جهنمی برای مردم داره میشه. خب هفتم معناش این نیست که هفت از هشتا نیست، هفتم عدد کامله، یعنی راه دوزخی شدن یکی دوتا نیست، یکی با هرسه، یکی با حسده، یکی کینه است، یکی آدمکشیه، خشونته، یعنی هر کسی همینطور که بهشتم همینطوره. بهشتم آیاتی تو قرآن هست که میگه بهشتی ها با هم صحبت میکنن، یکی از اون میپرسه که خب تو چیکار کردی که بهشتی شدی؟ میگه ناکنا فی اهلنا مشفقین، من در اهلم مشفق بودم. اهل حالا از همسر و فرزند میشه، مادر و پدر و خانواده میشه، دوستا میشه، همشهری، هموطن، دیگران، اونا که اهل آدمه. من در بین اونا دلسوز بودم، مشفق، یعنی همطور که دلم برای خودم میسوخ برای اونا میسوخ. این صفت اشفاقو به مادر میگن، میگن مادر شفیقیه، نیست، یا دوست شفیق، یعنی نگران اونه، ریشش ترسه، یعنی میترسه که اون مادر میترسه بچهش بره بیرون یه چیز نامناسب بخوره، زمین بخوره، پاش زخم بشه، اینو به شفقت میگه. ما در بین اهل خودمون، یعنی از خودمون آمده بودیم بیرون، درد دیگران درد ما هم بود، دیگران یعنی اونایی که به ما نزدیک هستن، این خودش یه دروازه بهشت دیگه. انا کنا فی اهلنا مشفقین، یکی ساختن خانه آخرت، یا تو نهج البلاغه میگه ان الجهاد باب من ابواب الجنه، بهشت چی؟ جهاد یکی از درهای بهشته، یعنی کسانی که حاضر بشن از جان و مالشون در راه خدا تلاش کنن. فتحه الله لخاصت اولیائه، این در خدا برای اولیای مخصوصش گشوده. و هوا لباس و تقوا، این لباس جهاد انسانو حفظ میکنه از هر شری که در آینده باشه. و درع الله الحسینه، این زره بزرگ خداست که به شما داده که بتونید در واقع از جان گذاشتن. انواع درها بهش داره، کارهای مختلف. و جهنم هم همینطور، یعنی دوزخی شدن دیگه هر کسی شهرت، نمیدونم شهوت، جاه طلبی هاست، همین چیزا که به هر حال انواعش رو میبینیم. لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم ان المتقین فی جنات و عیون. هر وقت که راجب دوزخ میشه از این ور بهشت رو هم میگه. ان المتقین، اما متقین، متقین هم از بارها اینم توضیح دادم میگه، تقوا همون ترمز، آدمایی که ترمز دارن، آدمایی که جلو خشم و شهوت و آز و همه چیزاشون رو میگیرن، کنترل دارن خودشونو. فی جنات و عیون، جنات هم جمعه، جنت نیست، عیون هم جمع عین چشمه. حالا نه این که تو باغن، اینا هم به زبان 1400 سال پیشه که برای عرب باغ نماد سبز و خرمی و سرزمینی که همش استوایی خشک، آب وجود نداره، یه جایی که باغه و آب جاری هم درش هست، نماد خرمی و خوشبختی، سعادته. وگرنه توی لغت نباید موند. یعنی بهشتیا متقین در یک زندگی سراسر سبز و خرمند، سبز به معنای همون معنای امروزیش هم که میگن جنبش سبز، نمیدونم سبز باشید یعنی رشد دیگه، چیز که سبز میشه زنده است، رشد میکنه، حیات داره. آبم باعث سبز و خرمیه دیگه، یعنی عامل سبز شدن، رشد کردن و زنده بودن جاریه براشون. ادخلوها به سلام آمنین، به اونها گفته میشه خوش آمدین، ادخلوها داخل شید، وارد شوید، به سلام آمنین. سلام همون سلامته دیگه، هیچ ناخوشایندی نیست، ناسلامتی نیست، آمنین هم یعنی در امنیت کامل، در اینجا دیگه همه چی سلامته و امنیته. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. نزع یعنی کندن، میگن فی نزعات الموت، یکی که میمیره میگن داره جون میکنه، نیست؟ شما درخت رو یه وقت هست که عرش میکنید، یه وقت هست که از ریشه درش میارید. حالا این صفات بد یه وقت هستش که آدم کمش میکنه، یه وقت از ریشه کن میکنه در وجودش. نزعنا ما فی صدورهم من قلن، از دلشون اون چه قل هست ریشه کن کردیم، ریشه شو درآوردیم. قل یعنی چی؟ قل یعنی هرس، یعنی حسد، یعنی کینه، یعنی دشمنی. در زبان عربی به آبی هم که یواش یواش توی مزرعه میاد دیده نمیشه، ولی میاد همه درخت ها و چمن رو میگیره، همون چیزی که نادیدنیه ولی میاد همه رو خراب میکنه، فاسد خفه میکنه اون باغ. یعنی یه نوع آفتی که نفوذ میکنه تو وجود آدم، میگه اینا نادیدنیه، تمام این رذایل اخلاقی نادیدنیه، متوجهش نیستیم، یواش یواش اینا رشد میکنه. یه قصه قشنگی مولوی تو مثنوی داره، میگه یه کسی خاری جلو خونش در اومده بود، رهگذرها که از اونجا میرفتن این تیغش پاشونو میزد، هی میگفتن بابا اینو بکن اینجا، در مسیر آزار میرسونه به مردم، چشم مخلصیم حتما فردا میکنیم، بازم امروز فردا میکرد، هی بهش میگفتن، هی هم باز امروز فردا میکرد. آخر بالاخره یه روز تصمیم میگیره که بالاخره اینو بکنه، ولی هر چی زور میزنه دیگه در نمیاد. چند سال گذشته. بعد توضیح میده، میگه که این خصلت های بد در وجود شما اول مثل یه نهالن، راحت میتونین بکنینش، ولی تو عقب میندازی، تو داری پیر میشی، اون داره بزرگ میشه، این نهال داره میاد بالا، ستبر میشه، غلیظ میشه، قوی میشه، تو داری ضعیف میشی، هر چی نکنی تو دیگه حریف اون نمیشی. اینو بیاس تمثیله در واقع. میگه اینا تو دنیا چون این دشمنی ها رو ریشه کن کردند، تو بهش چگونن؟ اخوانن علا سرورن متقابلین، برادروار مقابل هم نشسته، تو دنیا به هم پشت نمی کردن. وقتی که پشت میکنیم نشون میده یه چیزی هست دیگه، یا حسادت یا حرص، یه نوع دشمنی، یه چیزی هست که در درون ما هست، کنده نشده، ریشه داره، بنابراین پشت به هم میکنیم. تو همه این اختلاف ها، روابطی که داریم، دشمنی ها، اصلا دنیا رو همین گرفته دیگه، تمام جامعه ما همینیم. از خودم شروع بکنم چرا بگم من دیگران، آدم به خودش برمیگرده میفهمه چقدر وجودش این ریشه ها هستش دیگه. بهش جای کینه و نفرت و این حرفا نیست، اینا آدمایی بودن به نیروی تقوا تونسته بودن ریشه‌کن بکنن این صفات رذیله رو، بنابراین اینجا هم مقابل هم نشستن، پشت به هم نیستن، این انوری صندلی بذاره اون رو به این ور بذاره، اینا تمثیله ها. و اینا چه جنبه هدایتی داره که بفهمیم ما چگونه نشستن. لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین، نه در اونجا خستگی پیدا میکنن، نصب یعنی ملالت، ملول میشن، خسته میشن، اونجا جای خستگی نیست که حالا ما رو هر جا ببرن، بهترین جای دنیا رو هم بگن بیا یه هفته دو هفته مرخصی ببریم، نمیدونم کجا فلان مثلا تفرجگاه، آدم یه مدتی مونه خسته میشه و حوصله‌ام سر رفت، میخوام برگردم سر کار زندگی خودم. بهش جایی نیست که حوصله آدم سر بره خمیازه بکشه و بگه آها دیگه خب اینجا رو هم دیدیم ممنون، نه اونجا خسته میشه آدم، چون بهشت من که جای محدودی نیست، میگه ارزو هست سماوات و الارض، همه جهان هستیه، همه کهکشان هست، کسی خسته نمیشه که. و ما هم منها به مخرجین، از اونجا هم بیرونشون نمیکنه، خب بس دیگه، تو یه میلیون سال اینجایی، حالا تشریف ببرین دیگه، جا رو خالی کنیم برای دیگران، نه از بیرون هم نمیشه کسی، وقتی تو اون محیط قرار بگیره ابدیه دیگه. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. تو اینجا چهار تا خدا ضمیر متکلم وحده رو آورده، پیامبر خبر بده به بندگانم، نبه از همون نبع میاد یعنی خبر، نبیم یعنی کسانی که خبر آوردن از جانب خدا، نبه عبادی بندگان من و اونایی که عبد من شدن بهشون خبر بده، همون آیه 42 ان عبادی لیس لک علیهم، نبه عبادی انی، انش تاکید انی یعنی همانا من، انا الغفور الرحیم، هم عبادی بندگان من، انیم من، انم باز منه، ضمیر منفصله، انی متصله، انا منفصل، به بندگانه بگو من خیلی خیلی آمرزنده و خیلی مهربانم، رحمت دارم. اینا مبالغه است دیگه، غفور با غافر فرق داره، غفور این در واقع مطلق عامه، بخشندگیه. در ضمن و ان عذابی هو العذاب العلیم، عذابم عذاب بدیه ها، در مورد مثبت صفت به کار برده، خوب دقت کنین نکته ظریفیه، من غفور و رحیمم، بعد نمیگه من معذبم، یکی از صفات خدا عذاب کننده که نیست، درست مثل معلم، من یه بار دیگه این رو توضیح داده بودم حداقل یه بار خدمتتون، با عذرخواهی از تکرار، ببینید معمولا معلم یا اصلا بالاتر بریم تأسیس مدرسه، مدرسه که تأسیس نمیشه کسی رو رد بکنن، مدرسه تأسیس میشه برای بالا آوردن محصلین. معلمم که میارن، معلم عاشق و دوستدار آموزشه، برای اینکه بچه ها رشد بکنن بالا برن دیگه، نیست؟ پس صفت مدرسه یا صفت معلم صفت مثبتیه. مدرسه تأسیس نشده برای اذیت کردن، برای رفوزه کردن، برای عذاب وجدان دادن به جوانان. ولی حکمت ایجاب میکنه که به هر کسی هر چقدر پول میده آش بده، نیست؟ هر کی هر چقدر زحمت کشیده باید متناسب به اون بهش نمره بدن دیگه، و اینه یه عده بی سواد وارد جامعه کردن. این دکتر میشه پدر مردم رو در میاره، مهندس میشه ساختمون رو سر مردم خراب میشه. منطق مدرسه این هستش که هر کسی رو هر چقدر زحمت کشیده بهش بدن. کار خدا هم همینه، میگه من غفور و رحیمم، اصلا شما رو آفریدم، جهان رو آفریدم. یه آیه میگه که خلق السماوات والارض ولتجزا کل نفس بما تسعى. خداوند جهان رو آفریده که به هر کسی در حد سعی و تلاشش این جهان رو بهش بده. یعنی جهان در اختیار شماست، تلاش بکنید این جهان رو قبضه بکنید. خب یه کسی قبضه نمی کنه جهان رو به دست نمیاره، ترد میشه دیگه، دفع میشه. پس صفت خدا صفت مثبت غفور و رحیمه، ولی عذابم، یعنی عذابم خدا عذاب نمیده. کما اینکه معلم وقتی که نمره‌ای به شاگرد نمیده، نمره قبولی نمیده، او که عذاب نداده، این شاگرد خودشه که داره عذاب میکشه که رد شده، که آبروش جلوی هم کلاسیاش رفته، که نمیتونه جواب پدر مادرشو بده. معنای عذاب محرومیت از نعمته. مدرسه نمیتونه یه کارنامه مفت و مجانی قبولی بده به کسی که سوادشو نداره، کاری دیگه ندارن. اصلا خیلی معلمان نمیبینن شاگرد و فقط نمرات رو تصحیح میکنن میذارن تو تابلوی اعلانات، شاگرد میره میخونه. اصلا معلم نمیشناسه کیه که، یا مدیر مدرسه چه میدونه که اینا کیان تو دانشگاه مگه غیر از اینه؟ فقط نتایج رو اعلام میکنن. عذاب ما خودمون میکشیم، عذاب مربوط به ماست، ولی چون همه قوانین دست خداست میگه عذاب من. کما این که معلمم میگه کارنامه رفوزگی من دادم، من امضا کردم، ولی او که نخواسته، طبق قوانین مدرسه است. و ان عذابی هو العذاب العلیم. خب این عطف به مطالب قبل که راجب متقین بود، راجب دوزخ بود، میگه خبر بده که من که به دوزخ نمیخوام ببرم، من صفتم غفور و رحیمه، ولی تو این سیستم هر کی تلاش نکنه در معرض غفران یعنی پاکسازی خدا قرار نگیره، در انوار رحمت او قرار نگیره، خب طبیعتاً چوبشو میخوره. حالا از این به بعد یه داستانی رو تعریف میکنه که این داستان نماد همین غفور و رحیم بودن خدا و عذاب خداست. داستان ابراهیم و مهماناشه. تو این داستان خلاصش اول عرض بکنم، ابراهیم به دلیل شایستگی ها و لیاقتش صاحب فرزند میشه. یعنی در این بوستان این گلی که زیباست، این درختی که سایه داره، میوه داره، این باید بمونه. اون بوته های بالا رونده، بوته های که فقط آب و مواد خاک رو میگیرن، هیچ خاصیتی ندارن، باید کنده بشه. باغبان میاد در واقع با پاکسازی میکنه دیگه، اینها رو نظام میده بهش، نیست؟ حالا تو تاریخ نشون میده فرشتگان میان، دو تا مأموریت دارن، یکی جهت مثبت ابراهیم در معرض غفور و رحیم قرار گرفته، قوم لوط برعکس به خاطر اون مفسد و متجاوز بودنشون از صحنه هستی زده میشن، بنابراین مشمول عذاب واقع میشن. این کل داستانه. و نبئهم عن ضعیف ابراهیم، پیامبر مردم رو از مهمانان ابراهیم، قصه مهمانان ابراهیم، ضیف ضیافت دیگه نیست، ضیافت میشه مهمانی دادن، ضیف هم میشه مهمان. مهمان ابراهیم فرشتگانی بودن که در هیئت انسان بر او وارد شده بودن، یعنی در قیافه و چهره و انسان نبودن، به چشم ابراهیم چنین میامد. از دخلوا علیه فقالوا سلاما، بر ابراهیم وارد شدند بر او سلامی کردند. قال انا منکم وجلون، ابراهیم گفت ما نگرانیم از شما. این تو سوره های دیگه قرآن هم اومده، نه که همون موقع گفته، تو سوره زاریات اینو بیشتر باز کرده. تو اونجا میگه که اینا در زدن، در رو باز کرده ابراهیم، قال سلام من. ابراهیم قال سلامون، ابراهیم سلامشون رو خیلی چرب و نرمتر پاسخ داد، مثلا یه سلام علیک کردن، به به خوش آمدید، چشم ما روشن، یعنی خیلی بالاتر. بعد میگه که تعارف کرد که تو بیان فراغ الى اهلی، قبل از اینکه بشینن ابراهیم مخفیانه رفت به سوی همسرش، فجاء به اجلن سمین، رفت گوساله بریان آورد. گوساله در یه زندگی روستایی قدیم همه هستی بالاترین چیزیست که میشه پذیرایی کرد، اونم گوساله بریان، در واقع کباب درست کرده آورده. بعد تو اونجا میگه گذاشت جلوشون، یعنی در دورم نبود. بعدم تعارف میکنه، الا تاکلون، چرا میل نمیفرمایید؟ اینا همه اون بار عرض کردم سوره زاریات، اینی که یواشکی رفته که مبادا اونا مانع پذیرایش بشن. آدم میتونه بگه خب غذا که میل نکردید حتما، مثلا که اونا بگن نه خیلی ممنون سیریم، اجازه میدین برم بیا نون و پنیری بیارم. نه، برای این که مبادا اونا مانع بشند، بدون اطلاع اونا میره بهترین چیزی که داشته آورده. برای کی؟ اونجا میگه قوم منکرون، مردمی که بیگانه بودن، نمیشناختن. حالا کس و کار آدم بیان، خانواده و فامیل آدم طبیعیه، انتظار پایاپای داره، ولی برای مردمی که هیچ رابطه‌ای با هم ندارن بهترین رو گذاشتن، دلالت بر مهمان نوازی اکمل و اتم داره. ابراهیم رو میخواد قرآن معرفی کنه، حتی در مهمان نوازیش میگه این چقدر کریم و به اصطلاح دست و دلباز بود. اینجا ساده تر حالا میگه، اینی که میگه انا منکم بجلون، انا ما یعنی من همسرم مثلا نگران شما. بجل یک نوع اضطراب، نگرانی درونی انسانه، دم درم نبوده. اون داستان میگه وقتی نشستن، اونجا میگه وقتی ابراهیم دید که لا تصل و الیه، دستشون به قضا نمیرسه، اونا که بشر نبودن، اونجا احساس میکنه که اینا غیر عادی هن، اینا چی هن؟ از اونجا نگران میشه، وحشت میکنه که اینا بالاخره چهرهشون هم حتما تفاوت داشته، نگران میشه. قالوا لا توجل، لا توجل، میگن نگران نباش، بیم نداشته باش، انا نبشرک به غلام علیم، ما تو رو به یک پسر بچه دانایی بشارت میدیم. البته تو اون سوره زاریات خیلی بازتر کرده، با تفصیل بیشتر میگه همسرش هم اونجا بود، اون زد تو صورتش وای بر من، من یک عجوزه پیرزن چطور ممکنه که من بچه دار بشم؟ شوهرم هم که دیگه سنش به چقدر رسیده و فرشتگان میگن که آیا از رحمت خدا مایوس هستیم. حالا این داستان به تفصیل آمده، وقت نیست که من بازش بکنم، این چند تا آیرم باید تمامش بکنیم. غلام علیم هم همون اسحاقه، چون سارا بچه دار نمی شد، عقیم بود، در سنین بالا هم بود، این بشارتو می دن. قال ابشرتمونی الا انمسنی الکبرو، گفت آیا به من چیزی رو بشارت می دین؟ الا انمسنی الکبرو، علا رغم این که من به سن کبر رسیدم، یعنی پیر فرتوت شدم، یعنی من هیچ زمینه استعداد و توانایی باروری ندارم، چطور با وجود این که من چنین هستم، فبمت تو بشرون، به چی منو بشارت میدین؟ یعنی بخواب به چی من به این سر رسیدم، به چه دلیلی، به چه منطقی، چه نشانهی که من بتونم بچه دار بشم؟ بمت تو بشرون، این بشارت بر چه مبناییه، بر چه اساسیه؟ قالو بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، گفتن بشارتی که دادیم شوخی نبود، به حق، راسته، واقعیت، جدیه بهترین میگیم، فلا تکن من القانتین، مایوس نباش، نومید نباش. قانت، قنوت یعنی نومیدی، قال و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون. گفت کیه که از رحمت خدا مایوس بشه مگر خیلی گمراه باشه؟ چطور من میتونم مایوس بشم؟ آدمای گمراهن که گمراه یعنی کسی که تجربه نکرده، مزه نکرده، نشناخته خدا رو، نمیدونه با کی طرفه، مایوس میشه. خدا که هر کاری از او برمیاد، کیه که از خدا بخواد مایوس بشه مگر گمراهان؟ خب حالا بفرمایید ببینم وظیفتون چیه. قال فما خطبكم ایها المرسلون. خطب یعنی کار مهم. یعنی قبلا بهش گفتن که ما به تو بشارت فرزند رو میدیم، ولی ابراهیم که از خودش آمده بیرون، با اینکه یه عمر در انتظار فرزند بالاترین بشارته، ولی اینو جدی نمیگیره، چون مسئله شخصیه. فرشتگان خدا که برای یه مسئله شخصی، یعنی خودش انقدر بالا نمیگیره، بله من حق داشتم که بیان به من بشارت. برنامه‌تون چیه؟ مأموریتتون چیه؟ برای چی آمدین؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. گفتن ما مأمور به سوی قوم مجرمی هستیم. حالا روشنه برای ابراهیم، سورهای دیگه هم باز میکنه، منظور قوم لوته. الا آل لوتن انا لمنجوهم اجمعین. مگر خاندان لوت، خانواده لوت، که همشونو به تمامه نجات خواهیم داد. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. مگر همسر اون رو، همسر لوت رو، که تقدیر ما، تقدیر یعنی قدر و اندازه ها، یعنی مطابق این نظامات، کارنامه اینا کارنامه ایست که بمونن تو این کلاس. قدرنا انها لمن الغابرین. غابر از همون غبار میاد دیگه، غبار، غبار هوا تنشست میشه دیگه، میمونه. کسی هم که روحوزه میشه تو اون کلاس میمونه دیگه، اینا بالا نمیتونن برن. یعنی خانواده لوط دست جمعی نجات پیدا میکنن، مگر همسرش که از غابرین خواهد بود مثل بقیه. حالا داستانش رو تو سوره ممتحنه اونجا گفته، جاهای دیگه میگه با وجود اینکه دو تا از پیامبران همسرشون، خدا مثال میزنه، دو نفر برای کافران، دو نفر برای مشرکین، دو نفری که برای مؤمنان مثال میزنه زن دو تا پیامبرن، زن لوط و زن نوح. میگه کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا به هر حال همسر دو تا بنده صالح ما بودن، بهترین مربی، معلم، بهترین مثلا ارشاد اخلاقی. فخانتا هما، ولی خیانت کردن، اینا راه خلاف اونها رو پی کردن. خودم که پارتی بازی نداره، فقیلت خل النار مع داخلین، خدا میگه مثل بقیه، شما هم سرنوشتتون مثل بقیه. یا پسر نوح. اما دو نفر دیگه که یکیشون شوهر نداشت، برادر نداشت، پسر نداشت، اصلا مردی تو زندگیشون نبود، مثل مریم، یکی هم بدترین مرد تو زندگیشون بود، زن فرعون. این دوتا هم زن نمونه تاریخ میشن. پس هیچ ربطی به همسر آدم نداره. همسر پیغمبر خدا بودن دلیل نمیشه آدم دوزخی نشه، همسر فرعون زمانه بودن هم دلیل نمیشه که انسان بهشتی نشه. هر کسی خودشه. به هر حال میگه مگر همسرش که او در واقع ماند و نجات پیدا نکرد. این داستان حالا دنبالش ادامه داره. انشالله اگر عمری و توفیق بود، جلسه آینده این رو به انجام برسونیم. صدق الله العلی العظیم.